أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک مطلبی از بحث گذشتمون درس کنم. ما بر اساس ظاهر بحوث به مرحوم آیسد ایراد کردیم که استفاده این که عقاب قبل البیان با شأن خدا سازگار نیست و لذا نفی استحقاق عقاب میکنه، با مبنای شما که قاعده قبح عقاب بلا بیان رو قبول ندارید سازگار نیست. در مباحث الاصول ایشون که تقریر دوره اولای بحث ایشون هست ملتفت به این اشکال بوده، ولذا در آیه ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا جواب داده. ایشون گفته که من منکر قبح عقاب بلا بیان نیستم. بیان به معنای صدور بیان از شارع اگر باشد، من قبول دارم که قبل از صدور بیان تکلیف از شارع عقاب قبیح است، به صرف این که فعلی مبغوض مولاست، ولی مولا اصلا متصدی بیان تحریم اون فعل نشد. عقل هیچگاه به عبد نمیگوید که احتیاط بکن. حکمی که برای مولا اینقدر اهمیت ندارد که به خاطر آن متصدی ابراز خطاب تکلیف بشود، این مولا کی عقل حکم میکنه به لزوم اطاعت این حکم؟ من منکر قاعده قبح عقاب بلا بیانم به معنایی که آقایون میگن بیان واصل. میگم نه، اگر بیانی از مولا صادر شد ولی واصل نبود به مکلف، در مواردی که شک داریم در صدور بیان از شارع، ولی واقعا ممکن است بیان از شارع صادر شده باشد، اینجا رو ما میگیم عقل حکم میکنه به لزوم اطاعت. این رو در رابطه با آیه ما کنا معذبین فرموده و من چون این بعث الرسول رو در این آیه به معنای صدور خطاب تکلیف از شارع میدانم، قبول دارم قبل از صدور خطاب قبیح است عقاب. در رابطه با آیه و ما کان الله لیضل قوما، ایشون این جواب رو نمیتونه بده و لذا جواب دیگه داده، چون در این آیه فرمود یبین لهم، یعنی بیان واصل نه صرف بیان صادر، ولذا در اینجا فرموده که ما که میگیم ما کان الله لیذل، این لسان این است که شأن خدا نیست این کار، شأن خدا نیست عقاب قبل از بیان واصله به مکلف، مراد این نیست که با عدل خدا منافات دارد، نه با فضل خدا منافات دارد، ولی بیان این نکته که این کار عقاب قبل البیان الواصل با شأن ما سازگار نیست، خودش از السنه ترخیص در ترک احتیاط هست. و الا ما نمیگوییم با شأن عادل بودن خدا تنافی دارد که قبل از بیان واصل عقاب بکند، نه با شأن فضل خدا تنافی دارد، ولیکن همین بیان این مطلب از السنه رخصت در ارتکاب مشکوک الحرمه هست قبل البیان الواصل. این نکته دوم نکته خوبیه، ما به این نکته ایراد نداریم، اما اون نکته اول که در رابطه با ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا فرمود قابل قبول نیست. چرا؟ برای اینکه عدم صدور بیان تکلیف از مولا یک وقت اصلا کاشف عرفی است از عدم غرض لزومی، مثل اینکه مولا بدون هیچ محذور میتواند به عبدش بگوید که آب بیاور، من تشنه هستم، ولی سکوت میکنه. معلومه اینجا عقل عبد رو ملزم نمیدونه به احتیاط، چون میگه معلوم میشود مولا غرضش نسبت به آب آوردن غرض ملزم نیست و الا سکوت نمی کرد. اما گاهی مانعی وجود دارد از صدور بیان تکلیف از جانب مولا، مثلا مقام تقیه است، یا نه موقعیت پیش نیومده، مثلا شرب توتون. حالا شارع مقدس در زمان حضور پیامبر و ائمه طاهرین موضوع نداشت، موقعیت پیش نمی اومد بفرمان که شرب توتون حرام است. شرب توتونی کجا بود؟ بعدها این توتون آمده به خاورمیانه. خب موضوع چند قرنه که محقق شده، الان ما یقین داریم، فرض کنید که شارع راجع به استعمال توتون هیچ بیانی ندارد، ولی کشف میکنیم که غرض لزومی هم ندارد که ما ترک کنیم شرب توتون را، چون اگر غرض لزومی داشت سکوت نمیکرد. و این سکوت به خاطر این بود که در اون زمان موضوع نداشت. چه فرق میکنه در مسلک حق و طاعه؟ همینجا هم واقعا، یا اون جایی که مولا به خاطر وجود یک دشمن ظالم مجبور است سکوت بکند، عبد احتمال میده که مولا خواسته ای داره از او، عقل واقعا درک میکنه براعت را، عقل ما که درک نمیکنه. پس این فرمایش ایشون که ما در موارد عدم صدور بیان از شارع قبح عقاب بلا بیان رو قبول داریم، مختص است به جایی که با عدم بیان ما امکان البیان عرفن به برهان این کشف بکنیم، پس مولا غرض لزومی ندارد. اون که روشنه، آیه ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا که نمیتونه اینو بگه که بله ما جاهایی که سکوت کردیم یعنی غرض لزومی نداریم مردم رو عذاب نمی کنیم. معلومش نباید عذاب بکنید، شما غرض لزومی ندارید، مردم غرض لزومی شما رو تفویض نکردن، اصلا موضوع ندارد عذاب. نمیشه آیه رو هم کنیم بر جایی که بیان تکلیف از شاره صادر نشده از این قبیل که کشف میکنیم اصلا مولا غرض لزومی ندارد، مثل اون مولایی که سر سفره به عبدش نمیگه برو آب بیار، هیچ محضوری هم نداره، بعد بگی که دیدی من عقابت نکردم برای آب نیاوردن، برای چی عقاب بکنی؟ تو نمیخواستی من آب بیارم، غرض لزومی نبود آب بیارم و الا میگفتی. اینجا اصلا معنا نداره بگه من تو رو عذاب نمی کنم، بعد موضوع داشته باشه عذاب، تفویض غرض لزومی بشه بعد بگی من عذاب نمی کنم. آیه رو که نمیشه هم کرد بر این مطلبی که ایشون فرموده. بله، حالا بالاخره در جایی که معرض یعنی در زمینه داره بیان و بیان نمی کنه مولا، معلومه غرض لزومی نداره دیگه. خب راجع به آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، بس به اینجا رسید. عرض کردیم که این که ما از موصول در ما آتاها حکم اراده کنیم، این معنیش اینه که ما بشه مفعول مطلق، میشه لا یکلف الله نفسا الا تکلیفا آتاها، ای اوصل ذلک التکلیف الى ذلک الانسان. و با توجه به اینکه مورد آیه ایتاء مال هست و در مورد آیه ماء موصول مفعول به داره، لینفق ذو سعة من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، به لحاظ مورد آیه، مورد آیه اون ما منطبق است بر مال یا بر فعل مقدور که اون میشه متعلق تکلیف مفعول به میشه. جمع بین مفعول مطلق و مفعول به از قبیل استعمال لفظ در اکثر از معنا هست و این یا محال است یا خلاف ظاهر است. مرحوم محقق عراقی این اشکار رو مطرح میکنه، دو تا جواب میده. میفرماید که هیچ محظوری نداره که ماء موصول در جامع استعمال بشه، مطلق شی یک مصداقش مفعول به باشه، یک مصداقش مفعول مطلق باشه. ما خصوصیت مفعول به بودن را و خصوصیت مفعول مطلق بودن را با قرائن دیگر میفهمیم. مستعمل فیه این دو خصوصیت نیست که بشه استعمال لفظ در اکثر از معنا، نه، مستعمل فیه جامع است، منتها با دال آخر میفهمیم در مورد مال، مال مفعول بهه، در مورد حکم حکم مفعول مطلق. فلم یلزم استعمال لفظی معنی این و استعمل اللفظ فی جامعه و خصوصیت مفعول مطلق بودن یا مفعول به بودن با دال آخر فهمیده شد. جواب دوم که ایشون داده فرموده که اصلا اشتباه شما از اینجا ناشی میشه که تکلیف رو به معنای اصطلاحی میگیرید. تکلیف رو میگید حکم، بعد میگید خب این حکم اگر تکلیف من حکم باشه، اون ما آتا هم اون ما هم حکم باشه میشه مفعول مطلق. تکلیف حکم نیست، تکلیف ایجاد کلفته و وجوب مثلا نماز این مفعول بهه، مثل کلفه به وجوب السلام. یعنی از حالا یا ایشون میگه بگید مفعول من، مفعول من یعنی اونی که ینشأ الفعل من، کلفه به وجوب الصلاة ای ایجاد کرد کلفت از ناشئه از وجوب نماز را، او را به کلفت انداخت از ناحیه وجوب نماز، اینو اسمشو میذاره مفعول من. ایشون میگه خب طبق این بیان وجوب نماز این مفعول به تکلیفه یا مفعول من، ای کلفت وجوب نماز یا کلفت از ناحیه وجوب نماز که مفعول من، این که مفعول مطلق نمیشه که. میگیم خداوند ایجاد نمی کند کلفت را و مشقت را مگر از ناحیه آنچه که به شما ایتا کرده است. در مورد حکم مجهول میگیم خدا ما رو به کلفت نمی اندازه از ناحیه وجوب نمازی که مجهول است، این میشه مفعول به یا مفعول من. در مورد فعل غیر مقدورم یا مالی را که به انسان نداده است و بگوید باید انفاق کنی با اینکه من فقیرم، اونجا میشه کلفت انداختن از ناحیه مالی که به من نداده است یا از ناحیه فعلی که من رو قادر بر آن نکرده است، بازم میشه مفعول به یا مفعول من، هیچ کجا مفعول مطلق نشد. ولذا ایشون میگه هیچ مشکلی نداره، آیه هم یک مصداقش این باشد که خداوند ایجاد نمی کند کلفت و مشقت را برای شما مگر از ناحیه اون فعلی که شما رو بر اون قادر کرده است یا از ناحیه مالی که به شما اعطا کرده است یا از ناحیه حکمی که به شما اعلام کرده است. ایتاء حکم یعنی اعلام حکم، مشکلی نداره. بله ایشون می‌فرماید که چون قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اطلاقه، ما به این خاطر میگیم قدر متیقن در مقام تخاطب داریم در این آیه و اون مورد نزول آیه است. لینفق ذو سعته من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. این آتاه الله در مورد اعلام حکم نیست، این همون اعطاء خارجی است یا اقدار بر فعله. ما به خاطر این قدر مدققانه در مقام تخاطب میگیم اطلاق ندارد این آیه، نه به خاطر استعمال لفظ در اکثر از معنا. بعدش هم فرموده که اگر از این اشکال قدر متعقنه در مقام تخاطب رفعیت کنیم، باز بهتون میگیم این آیه دلیل بر براءت شرعیه بالمعنى الاخص نیست، مثل رفع مالا علمون نیست که در برابر دلیل امر به احتیاط مقاومت بکند. چرا؟ برای اینکه این آیه میگه ما از ناحیه حکم مجهول شما رو به کلفت نمی اندازیم، ما از ناحیه حکمی که به شما اعلام نکردیم شما را به کلفت نمی اندازیم. این نفی نمی کنه که ما از ناحیه وجوب احتیاط که به ما اعلام شده است به نظر اخباریین، از ناحیه امر به احتیاط و ایجاب احتیاط ما به کلفت بیفتیم، هم تنافی نداره. ولذا دلیل وجوب احتیاط میشه وارد بر این آیه، فرق میکنه با رفع مالای علمون. در رفع مالای علمون بعد از امر به احتیاط باز اون حکم واقعی مالای علمونه، اون تحریم شرب توتون واقعی مالا علمونه، ولی شاره بگه احتتف شبهات. موضوع رفع مالا علمون از بین نمی رود، ولیکن این آیه میگه ما از ناحیه حکم مجهول شما رو به کلفت نمی اندازی. بله، ما از ناحیه تحریم واقعی شرب توتون به کلفت نیفتادیم، از ناحیه قف اند شبهات به کلفت افتادیم و ما این قف اند شبهات رو علم بهش داریم، امر احتیاط برای ما معلوم هست به نظر اخباریین. چرا؟ نه منافات نداره که وجوب طریقی است، اما منشأ کلفت همین وجوب طریقی است. عقاب میشیم بر مخالفت واقع، نعاقب و علی مخالفت الواقع، ولیکن منشأ الکلفه چیز. ولذا شما اگه یه خبر ثقه بیاد بگه که آقا این آب نجسه، میگه چرا منو به زحمت میندازی؟ چرا من اگه واجب بود به من بگی این آب نجسه؟ خب میذاشی این آبو میخوردم با این لب تشنه یه آب پیدا کردیم اومدیم این آب نجسه؟ واجب بود بگی به من این آب نجسه؟ چرا منو به زحمت میندازی؟ منشأ کلفت این خبر ثقه بوده دیگه، اونم همینه دیگه. آخو این دیگه این دیگه به ضرر شما شد. اگه بنا شد امر به احتیاط عنوان آخری است از همون تحریم شرب توتان، به عنوان امر به احتیاط همون حکم رو میخوان ایصال کنن، که دیگه این که به نفع محقق عراقی تموم میشه. محقق عراقی میگه پس شما این امر به احتیاط رو که عالمید از ناحیه به کلفت افتادید. بعد می فرماید که قطع نظر از این مطلب ما یه چیز دیگه هم هست، و اون اینه که ایتاء خدا یعنی صدور خطاب از جانب خدا، ایتاء خدا نسبت به یک حکم، یعنی صدور خطاب حکم از خدا، نه اینکه به تک تک مکلفین حکم برسد. ایتاء الله لحکمن یعنی اینکه خداش کارشو انجام بده، خدا کارشو انجام بده، خطاب تکلیف رو صادر کنه. اما حالا از بدشانسی شما یا خوششانسی شما به گوش شما نرسیده این خطاب تکلیف، این منافات با ایتاء الله لحاظ الحکم نداره. اینم بیان ایشون. به نظر ما این بیان ها، این بیان قابل مناقشه است. یرد علیه اولا، این که ایشون فرمود جمع بین مفعول به و مفعول مطلق، استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، چون استعمال میشه لفظ در جامع، مفعول مطلق بودن یک فرد از این جامع و مفعول به بودن فرد دیگر از این جامع به دال آخر فهمیده میشه، این بیان خلاف وجدانه. کیفیت استعمال مفعول به و مفعول مطلق فرق میکنه. اصلا اضافه فعل به مفعول به یک سنخیست، غیر سنخ اضافه فعل به مفعول مطلق. شما وقتی میگید که ضربت و ضربن شدیدا، اصلا معنای ملحوظ در این جمله غیر از ضربت و زیدن هست، اصلا دو سنخه. ضربت و ضربن شدیدن، اصلا دارید نوع ضرب رو بیان میکنید، نه من وقع علیه ضرب. وقتی در آیه شریف هم میگید که خداوند تکلیف نمی کند مگر آن چیزی را که به شما ایتا کرده است، وقتی بخواید مفعول به لحاظ کنید فرق میکنه با اونی که مفعول مطلق لحاظ کنید، و اینا دو تا معنای حرفی است. اضافت الفعل الى المفعول به، یعنی ربط الفعل بالمفعول به، یک معنای حرفی است غیر از ربط الفعل بالمفعول المطلق که معنای حرفی دیگر است. و بین معانی حرفی ما جامع نداریم. لااقل اینه که خلاف ظاهره که ما بیاییم یک جامعه انتزاعی بگیریم یا جامعه ذاتی، اگر فرض بکنیم معانی حرفیه جامعه ذاتی دارن که ندارن، جامعه ذاتی بگیریم این بین این دو معنا، این خلاف ظاهره. هیئت اضافت الفعل الى المفعول المطلق غیر از معنای مستفاد از هیئت اضافت الفعل الى المفعول به. لا تضرب الا من یستعن، الا ما یستعنس، الا مثلا ما یستعنس بهی زیدون، لا تضرب الا ما یستعنس به زیدون، نزن مگر آن الا ما یستعنس به زیدون. بگیم آقا هم معناش اینه که اون چیزی را که زید با او معنوس است او را بزن. مثلا زید فرض کنید که با فرض کن فلان حیوان معنوس است، یستعن سبهی زید او را بزن. اضرب، حالا اضرب ما یستعن سبهی زید، و هم ضربی که با اون ضرب زید معنوس بشه، یک ضربی که برای زید اون ضرب موجب انسه. مثلا هم مراد از اضرب ما یستعنس بهی زیدون، یعنی اضرب شیئا یستعنس بهی زیدون، هم اضرب ضربا یستعنس بهی زیدون. این عرفیست؟ قطعا عرفی نیست. خب خلاف ظاهره کافیه دیگه، خلاف ظاهره دیگه، محال نباشد. خلاف ظاهر که هست، خلاف ظاهر وقتی بود ربطی نداره بگه قدر متعقنه در مقام تخاطب داریم یا نداریم، خلاف ظاهره دیگه. اما ایشون میگه خلاف ظاهر نیست در جامعه دیگه، میگیم خلاف ظاهره دیگه. نحوه لحاظ ربط فعل به مفعول، به غیر از نحوه لحاظ ربط فعل به مفعول مطلق، جامع عرفی نیست، جامع غیر عرفی است، خلاف ظاهر است. و اما اونی که ایشون فرمود که در جواب دوم که اصلا تکلیف به من حکم نیست، اتفاقا ما همینو میگیم. تعجبه که ایشون از این راه درست نتیجه نادرست میخواد بگیره. اتفاقا ما عرضمون اینه که کلفه از نظر لغوی یعنی اوقع فی الکلفه، و متعلق کلفه فعله. اصلا کلفه وجوب الصلات غلطه، کلفه الصلاة یعنی اوقعه فی کلفت الصلاة. ما اکثر استعمالات رو که دیدیم کلفه متعلقش فعل، اصلا کلفه به وجوب الصلاة، این استعمال یا عرفی نیست یا لااقل استعمال نادری است. اکثر این استعمالات رو فهل کلف المعرفه ان الله لا یکلف احدا ما لا یطیق، ما کلف الله العباد الا ما یطیقون، انما کلفهم فی الیوم واللیلة خمس صلوات، کلفهم صیام شهر رمضان، کلفهم حجة واحدة، ان الله لم يكلف العباد الا ما آتاهم و كل شيء لا يطيقونه فهو عنهم موضوع. اصلا فعل متعلق تکلیفه، کلفه الصلاة، کلفه وجوب الصلاة یعنی چی؟ بله کلفه به وجوب الصلاة، این باعث سببیته، اینو میگم کلفه به وجوب الصلاة، ای اوقعه فی الکلفه به سبب وجوب الصلاة. اینم استعمال نادریه، تو آیم که با نیومده، که تو آیه با نداریم که کلفه به وجوب الصلاة ای به سبب وجوب الصلاة، نه اوقعه فی کلفت الصلاة، نه اوقعه فی الکلفه به سبب وجوب الصلاة، باعث سببیه، ولی تو آیه که با نداریم که. و این دلیل بر این است که مفعول به تکلیف فعله نه حکم، همون تکلیف لغوی، همون ایقاع فی الکلفه. پس این فرمایش هم تمام نیست، راجع به اون قدر متعقن در مقام تخاطب هم که خب مبتنی است بر اون مبنای اصولی مانعیت قدر متعقن در مقام تخاطب از اطلاق که ما وارد اون بحث مبنایی نمیشیم. یه نکته هم عرض کنم، در تعلیقه بحوث بعض الاعلام فرمودن که کلف ای اوقع فی الکلفه، و این با با متعدی میشه نسبت به فعل، کلفه بالصلا، کلفه بالحج، کلفه الصلاة نمیگن، ایشون اینجور داره، در حالی که این همه استعمال ما آوردیم هیچ کدام با نداشت، ایشون فرمودن که کلفه در به مفعول با با متعدی میشه. تو آیه که با نداریم، چون تو آیه با نداریم مفعول مطلقه، چون تو آیه با نداریم پس ما در ما آتاها در آیه مفعول مطلقه. بعد ایشون فرموده که ولی یه وقت سوء استفاده نشه از این حرف من، بگن پس آیه دلالت میکنه بر براءت شرعیه که خداوند القا نمیکنه در کلفت مگر کلفتی که ایتا کرده است، اعلام کرده است. نه آقا، ایتا کلفت یعنی اقدار توانمند کردن نسبت به یک کلفتی، چه ربطی داره به ایصال حکم؟ بله ما آتا ها مفعول مطلقه، ولی چه ربطی داره به این که میگن که کلفتن آتا ها یعنی کلفتن اعلمها، ها حکمن اعلمها، نه ایتا الکلفه یعنی انسان را توانا بکند که این کلفت را متحمل بشود، توانا بکند که کلفت نماز را تحمل کند، کلفت صوم را تحمل کند. پس ایشون در تعلیقه بحوث هم کاری کرده که این ما را مفعول مطلقش کرده، چون گفته مفعولم به در کلفه با با باید متعدی بشه، کلفه به مفعولون به مفعول مطلقه، پس ولی در این حال لا یکلف الله نفسا الا کلفتا آتاها، ایتاء الکلفه یعنی اعطاء الکلفه یعنی توانمند کردن یک انسان نسبت به تحمل کلفت، و این میشه مساوی با لا یکلف الله نفسا الا وسعها. رفع مالای تیغون ربطی به بحث براءت پیدا نمی کنه. تأمل بفرمایید در فرمایش ایشون، ببینید فرمایش اینو چجور باید جواب بدیم.